ارائه و اداره فکر. تناسب و تناظر اقتدار با توجه به این چهار رکن فرایند ارتباطی یا سیستم مدیریت فکری در این پژوهش بررسی شده. ما با محوریت عناصر چهارگانه ارتباطی دو تا مسئله محوری رو خواستیم در این پژوهش بررسی بکنیم و به اونها پاسخ بدیم. یک، دنبال این بودیم که این اقتدار یا متغیر اقتدار به چه نحوی در سیستم مدیریت فکری از سوی رسول اکرم صلی الله به کار گرفته شده. یعنی ما می‌خوایم بگیم که دنبال استخراج یه الگویی بودیم در سیره نبوی که برای امروزمون هم در فرایندهای ارتباطیمون، تبلیغیمون استفاده بکنیم. خب طبیعتاً از منظر دین یا در سیره نبوی اقتدار مظاهر متعددی داره، جدای از اون مظاهری که در بررسی‌های سیاسی یا دینی به حساب میاد. لذا مهمترین مسئله‌ای که بررسی میشه خود اقتدار، تناسبش، تناظرش با محوریت عناصر چهارگانه. چه مظاهری رو ما در سیره نبوی یا در اندیشه اسلامی برای اقتدار میتونیم معنا بکنیم یا تصور بکنیم؟ از طرف دیگه نحوه اعمال اقتدار هست در فرایند ارائه پیام یا اداره افکار، مظاهر اقتداری که پیامبر اولویت داشته در فرایند اداره افکارش. خب از اون طرف یه مسئله‌ای که مد نظر هست و همواره در تاریخ هم سوء استفاده شده، این که اومدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اتهام بهره‌گیری از خشونت رو در گسترش پیام خودشون یا در گسترش اسلام زدن. وقتی ما صرفا از جنبه سیاسی یا نگاه دینی بررسی میکنیم اون سیستم ناقص میمونه، ولی وقتی ما میایم این مقوله اقتدار رو با محوریت عناصر چهارگانه بررسی میکنیم، اولویت اقتدار نظامی اینجا مشخص میشه که پیامبر در فرایند اداره افکارشون اولویت چندم بوده اقتدار نظامی، یا اگه واقعا این اقتدار رو سوال این، یا اگه واقعا از اقتدار نظامی بهره گیری کردن در اداره افکار اولویت چندمش بوده و به چه نحوی به کار گرفتن. اینا سوالات اساسی هستش که در سیر پژوهش به اینها پرداخته شده و در مباحث بعدی انشالله تک تک این عناصر رو خدمت شنوندگان عزیز توضیح میدیم.
بله، سپاسگزارم از جناب دکتر دادور که مسئله این پژوهش رو ابعادش رو مطرح فرمودن. فاصله رو خواهیم داشت و سپس به یافته های این پژوهش خواهیم پرداخت.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از برست، صفحه دل مصطفیستان را که قرآن از بر است.
عزیزان فرهیخته همراه با برنامه منشنامه در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله علمی جایگاه اقتدار در مدیریت افکار در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله. در بخشی از این مقاله ما میبینیم پرداخته شده به نگاه چند سطحی یا چند بعدی به موضوع اقتدار و مظاهری که از اقتدار ما در سیره نبوی میتوانیم دنبال کنیم. جناب آقای دکتر دادور در خدمتشون هستیم تا این موضوع تناسب اقتدار با پیامرسان و مدیر فکری در واقع و بعد مظاهر مربوط به ابعاد اقتدار رو توضیح بیشتری بفرمایید.
خب در بیان مسئله عرض شد که این پژوهش دنبال چی بوده، یعنی محوریت ارکان چهارگانه یا عناصر چهارگانه ارتباطی محور پژوهش بوده و اساساً هم این روی کرد از پژوهش به خاطر گسترش فناوری‌های ارتباطی از یک سو و اون قلمرویی که این فناوری‌های ارتباطی در راستای مدیریت افکار به وجود آوردن. از این باب اهمیت این نوع نگاه به سیر پژوهی بیشتر مشخص میشه. یکی از محورهایی که در این پژوهش ما دنبال کردیم این بوده که اصلاً خود اقتدار در محتوای پیام نبوی چه جایگاهی داره، اصلاً چه مظاهری براش تعریف شده و پیامبر به ترتیب اولویت کدوم یکی از این مظاهر اقتدار رو در فرایند اداره افکار به کار بستن. خب اقتدار مستظر هستن دیگه شنوندگان عزیز، قدرت مشروع رو میگن، هر نوع قدرتی رو نمیگن. ما یه بار واژه قدرت رو به کار میگیریم، یه بار قدرت مشروع رو به کار میگیریم. قدرت مشروع یعنی قدرتیه که مورد قبول جامعه هستش یا یک منبع پشتیبان برای اون ورشه از قدرت اعتبار قائل شده، قدرت بی قید و شرط نیست. لذا واژه اقتدار اینجا اولویت پیدا کرده و این نوع از اقتدار در محتوای پیام نبوی در مظاهر مختلفش هم به کار گرفته شده. وقتی ما آیات مختلف قرآنی رو که محتوای پیام نبوی هستش بررسی میکنیم، از اقتدار علمی صحبت شده، از اقتدار حتی نظامی صحبت شده، اقتدار فرهنگی صحبت شده، اقتدار اقتصادی صحبت شده، اقتدار سیاسی صحبت. همه مظاهری که به نحوی برای مدیر فکری نیاز هست و ضرورت داره در زمینه اداره افکار و مدیریت جامعه به کار بگیره، همه این نوع مظاهر اقتدار در محتوای پیام هم دیده شده و هم برای کاربست توصیه شده. حالا دیگه ما به خاطر اینکه وقت زیادی رو اختصاص ندیم، به صورت خلاصه ما چند تا آیه رو که این نوع از مظاهر اقتدار رو به رسمیت میشناسه خدمت شنوندگان عزیز ذکر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. خب این یکی از آیات صریحی هستش که خود اصلا قوه، درسته در ادامه این آیه و من رباط الخیل هست که بیشتر روی کرده اقتدار نظامی رو میتونه وسط بکشه، ولی خب وعدوا لهم ما استطعتم من قوه خودش انواع مظاهر اقتدار رو در مفهوم خودش داره. و در ادامه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم یا فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، یا آیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا فرمایش نبوی الاسلام یعلو ولا یعلا علی. خب کی ما میتونیم جامعه اسلامی و مسلمین رو دارای علو و بلند مرتبگی بدونیم در مقابل سایر امت‌ها؟ زمانی که هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر علمی تکنولوژیکی در همه عرصه‌ها این اقتدار رو داشته باشه. اینها فرمایشاتی هستش که مظاهر مختلف اقتدار و جایگاه اون رو در محتوای پیام نبوی به روشنی بیان میکنه. یا یه فرمایش جالبی از حضرت امیر علیه السلام ما داریم در این زمینه، العلم سلطان، من وجده سالبه و من لم یجده سیل علی. این هم باز صراحت داره در اقتدار غیر نظامی و اصلا صراحتن می فرماد که العلم و سلطان، علم و دانش مایه سلطه و اقتدار. کسی که این نوع از اقتدار رو داشته باشه، پیدا بکنه، با اون میتونه هجوم ببره، ولی کسی که این رو بهش دستیابی نداشته باشه مورد هجوم قرار میگیره. خب این از منظر محتوای پیام نبوی جایگاه اقتدار و مظاهر اون به صورت اجمالی خدمت شنوندگان عزیز ارائه شد. اما ما بخوایم ببینیم در فرایند ارتباطی و سیره مدیریت فکری رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضرت چه مظاهری از اقتدار رو به کار بستن. وقتی ما سیره نبوی رو با این روی کرد بررسی میکنیم، حداقل 6 نوع از مظاهر اقتدار رو بهش میرسیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در فرایند اداره افکار اینها رو به کار گرفتن. تک تک اونها خودش جای بحث و بررسی داره، ولی خب ما سعی میکنیم به صورت مختصر این رو خدمت عزیزان ذکر بکنیم. اولین مظهری که به دست میاد در سیره نبوی، شنوندگان عزیز دقت داشته باشن به این مطلب که یه اولویت بندی هستش توی این مظاهر اقتدار. یعنی ما هم امروز بخوایم همون یعنی عزیزانی که رسالت ارائه پیام دارن، گسترش اسلام رو دارن یا دا فعالیت تبلیغی انجام میدن، هم باید این رو مد نظر داشته باشن، خصوصا با فراگیری عصر رسانه و فناوری های ارتباطی این اولویت بندی اهمیتش بیشتر میشه. یعنی فضا فضایی هستش که این نوع از مظاهر اقتدار کاربرد بیشتری داره نسبت به اقتدار نظامی و تأثیر و گستره نفوذ این نوع از مظاهر اقتدار هم اولویت پیدا میکنه. لازم این اولویت ها رو ما خدمت عزیزان و انواع مظاهر اقتدار رو هم خدمت عزیزان ذکر میکنیم. اولین نوع از مظهر اقتدار، اقتدار مشروع هست. از ویژگی‌های قابل توجه در مدیریت فکری پیامبر صلی الله علیه و آله منبع مشروعیت بخش به ایشون هستش، یعنی همون منشأ اصلی پیام که پیامبر قرار محتوای فکری رو از ایشون بگیره و به مردم و جامعه خودش ارائه بکنه. آیه شریفه قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد، یکی از ویژگی‌های برجسته در سیره نبوی، در سیره مدیریت افکار در سیره نبوی اینه که اصلا هیچ موقع پیامبر به خودش نسبت نمیده این پیام رو. همواره منبع مورد قبول حداقل در اصل خالقیت، وقتی میپرسه آیه قرآنی میفرماد که اگه بپرسی از مخاطبینه که چه کسی این دنیا رو خلق کرده، میگن خدا خلق کرده. یعنی در حداقل در بحث خالقیت اصل خدا رو قبول دارن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نسبت میده این پیام رو، یعنی میگه من خودم کاری نیستم، من خودم یک واسطه هستم برای ارائه پیام، طبق این آیه شریفه. پس اون منبع باید مشروع باشه، این خودش اقتدار مشروعه. وقتی با چنین رویه ای میخوایی یک پیامی رو ارائه بدی به مخاطبینت، طبیعتاً هر چقدر اون منبع مشروعیت داشته باشه، حوزه نفوذ و تاثیرگذاری هم چیه اینجا بیشتر خواهد شد. پس اولین و یکی از متغیرهای اساسی در مظاهر اقتدار، اقتدار مشروعی که پیامبر هم در فرازهای مختلف در مواضع مختلف این رو به کار بستن و نسبتش رو به اون منبع مشروعیت بخش استناد دادن. دومین اقتدار، اقتدار تخصصی هست یا حرفه‌ای رسالتی. خب عزیزانی که در عرصه‌های تبلیغی و فرهنگی مسئولیت دارن و انجام وظیفه میکنن، وقتی ما سیره نبوی در مدیریت افکار رو بررسی میکنیم، میبینیم یکی از ویژگی‌هاش اینه که در اون زمینه‌ای که میخواد پیام رو بده و افکار رو اداره بکنه، باید تخصص لازم رو داشته باشه. ما حالا با عنوان اقتدار حرفه‌ای رسالتی هم ازش یاد کردیم. منظور دانش تخصصی مدیر فکری درباره ابعاد مختلف پیام ارسالی هستش. قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من تبعنی. خب اینم به وضوح داره بیان میکنه که اون پیامی که ما میخواییم بدیم نسبت به ابعاد مختلف اون پیام، ما در وهله اول باید دانش کافی و تخصص کافی رو داشته باشیم. علا بصیرته، یعنی من با آگاهی کامل این پیام رو دارم ارائه میدم و به اداره افکار میپردازم. سومی مظهر از اقتدار، اقتدار اجتماعی هستش که این هم اتفاقاً به شدت در عصر حاضر کاربرد داره. ببینید این اقتدار اجتماعی یا به عبارتی اعتبار و جایگاه اجتماعی خصوصا در عصر حاضر اهمیتش از این بابه که هر حال وقتی تو بحث خواص پیش میاد یا بحث عوام پیش میاد، خب هر کسی اعتبار بیشتری داشته باشه و مردم یک تأثیرگذاری بیشتری رو در جامعه برای اون قائل بشن، طبیعتا پیروی بیشتری هم از اون میپذیرن.
شأن اجتماعی
خب یا اعتبار اجتماعی یا جایگاه اجتماعی. اگه ما بتونیم در ارائه پیام و اداره افکار یه چنین جایگاهی رو قائل باشیم، طبیعتاً حوزه نفوذ، عمق تأثیر و قلمرو به این پیام یا اداره افکارمون بیشتر خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این مظهر از اقتدار هم عارضم به خدمت در بالاترین رده ها بودن. حالا چه از منظر اخلاقی فردی لحاظ بکنید، اون بحث امانتش، اون بحث سلامت نفسش که پیامبر همه این مسائلی که عرض کردم رو در مسیر زندگانی خودش با زحمت و جدیتی که داشته کسب کرده بود و طبیعتاً اون مورد اعتمار و اعتبار و امانت بودن به دست اومده. یا از بود خانوادگی حساب بکنید، منتسب به خاندان قریش بوده و هاشمی بوده، تیره خاندان قریش در جامعه عرب دارای جایگاه اجتماعی هستش. این هم از مظاهر دیگر اقتدار هست. مظهر چهارم از اقتدار که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به کار گرفتن، اقتدار اطلاعاتی هست یا شناخت‌های بنیادین. این هم عرض کردم در عصر حاضر به شدت کاربرد بیشتری داره. ببینید، ما تا زمانی که مخاطب خودمون رو نشناسیم، ذائقه‌اش رو خوب نشناسیم، تمایلاتش رو خوب نشناسیم، عوامل محیطی رو خوب نشناسیم، طبیعتاً درصد نفوذ پیام و موفقیتمون به همون میزان کم میشه. ولی در مقابل اگه شناخت‌های بنیادین رو داشته باشیم از خصوصیات، علایق، تمایلات یا عوامل محیطی مؤثر در این زمینه، طبیعتاً میزان موفقیتمون در اداره افکار بالا خواهد رفت. لذا ما بهش گفتیم اقتدار اطلاعاتی یا شناخت‌های بنیادین. اینها رو پیامبر اکرم داشته و خداوند متعال در اختیار اون حضرت قرار میداده. شما آیات قرآنی رو وقتی مطالعه می‌کنید به وفور به این آیات برخورد می‌کنید. ان الانسان لکفور، خصوصی ترین ویژگی های انسان رو عارضم به خدمت بیان میکنه. و ید الانسان رو به شره دعاه و بالخیر، یا اطلاعاتی که از مشرکین در اختیار پیامبر میذاره، از منافقین در اختیار پیامبر میذاره، از مؤمنین در اختیار پیامبر میذاره، و در آخر هم میگه تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، این اطلاعاتی بود که ما در اختیار شما گذاشتیم.
بله.
مظهر پنجم اقتدار بر تبشیر و ترغیب هستش. در فرمایشی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی معاذ ابن جبر رو میفرسته، میفرماد یسر ولا تؤثر و بشر ولا تنفر. این هم باز کلید واژه و تکیگاه در فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی هستش که همواره باید ما بشارت بدیم برای اینکه بتونیم اون پیاممون رو به نحو اعلی گسترش بدیم. مظهر ششم اقتدار نظامی هستش که این رو هم در بخش بعدی از برنامه سعی می‌کنیم به اختصار خدمت عزیزان توضیح بدیم.
بله، ممنونم آقای دکتر. ما مظاهر اقتدار رو در این بخش بررسی کردیم. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. یک فاصله بگیریم و ابعاد دیگری از یافته‌های این پژوهش رو بررسی خواهیم کرد.
ز دانش خرد را رسد روشنی، بود علم بهر تو چون جوشنی. حرام برتری و فزونی از اوست، حرام برتری و فزونی از اوست. گرت نیست دانه زبونی از اوست، گرت نیست دانش زبونی از
همراهان عزیز برنامه منشنامه در خدمت شما هستیم با بررسی مقاله علمی جایگاه اقتدار در مدیریت افکار در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله. ذیل فرمایشات نویسنده محترم این مقاله جناب آقای دکتر دادور اصطلاحی مطرح شد با عنوان اقتدار فرهنگی، و من ذیل فرمایشات ایشون به این سوال رسیدم که آیا ما میتونیم این رو هم به عنوان یک موضوع مستقل، یک پژوهش، یک مسئله خاص در سیره نبوی دنبال کنیم یا حتی در آیات قرآن دنبال کنیم، که همچنان که ما امروز در مباحث رایج دنیا بحث امنیت فرهنگی رو داریم، آیا ما اقتدار فرهنگی رو هم میتونیم دنبال کنیم؟ مثلا ما داریم که قرآن تأکید میکند لیظهره علی الدین کله، این آیین یک جنبه غلبه‌ای درش هست. مثلا ذیل همون الاسلام یعلو حالا این نکته رو برای شنوندگانی که دغدغه پژوهش دارند مطرح کردیم که اقتدار فرهنگی رو هم می توانیم از این جهت دنبال کنیم. در بخشی از این مقاله ما تیتر تناسب اقتدار با مخاطب و گیرنده پیام رو داریم. آقای دکتر، این بحث رو یک مقداری اگر ممکنه برای ما تشریح بفرمایید.
یکی از عناصر ارتباطی یا ارکانی که در سیستم مدیریت افکار قابل توجه هست و محوریت داره گیرنده پیام یا مخاطب هستش. لذا ما تو این پژوهش اومدیم جایگاه اقتدار رو در تناسب با گیرنده پیام هم بررسی کردیم. خب مظاهر مختلف اقتدار رو گفتیم و الان از باب گیرنده پیام باید بررسی بشه که آیا گیرنده پیام هم این نوع از مظاهر اقتدار براش اولویت داره یا کاربرد اون مظاهر اقتدار به حسب اولویت کدوم اول. در سیره نبوی وقتی بررسی میشه به همون ترتیبی که در بحث قبلی بهش اشاره شد، از اقتدار مشروع شروع میشه، بعد اقتدار تخصصی و همچنین اقتدار حرفه رسالتی یا اطلاعاتی، همه اینها به حسب اولویت در تناسب با گیرنده پیام ما مظاهرش رو میبینیم. و از همون ابتدای دعوت نبوی که پیامبر میفرماید که من از جانب خداوند متعال اومدم پیامش رو برای شما عرضه بکنم، اینها رو ما بررسی میکنیم، میرسیم به این نتیجه میرسیم که اولویت هم همین بوده. شما بررسی میکنی در بازه زمانی 23 ساله دوره نبوت، خب تمام اون مظاهر اقتداری که پیامبر به کار گرفته خصوصا در عصر مکه، در دوره مکی، هیچ نوع اقتدار نظامی شما اینجا از حضرت مشاهده نمی کنی. خب این بیانگر این که مظاهر دیگر اقتدار در فرایند اداره افکار اولویت داشته و متناسب با اون گیرنده پیام هم بوده و پیامبر اونها رو به کار بسته. ولی نکته ای که اینجا مد نظره، وقتی ما اون مظاهر اقتدار رو دونه بدونه بررسی میکنیم، میرسیم به عنوان اولویت پایانی که اولویت اقتدار نظامی هستش، سوال پیش میاد که در اداره افکار این اقتدار نظامی، چون گفتیم اقتدار از منظر سیاسی هم بررسی شده یا از نگاه دینی هم بررسی شده، ولی از نگاه مقوله مدیریت افکار بررسی نشده، چه تناسبی ما میتونیم برای این در نظر بگیریم؟ ببینید وقتی خصوصیات انسان را بررسی میکنیم از نظر درونی، از نظر عوامل محیطی و بیرونی اینها بررسی میشه، شما تصور بکنید وقتی یک فکری رو، یک محتوای فکری رو برای مخاطب عرضه میکنی و اون قراره این تصمیم رو بگیره که اون انتخاب بکنه یا انتخاب نکنه، طبیعتاً با یک سری عواملی از درون خودش یا از بیرون خودش مواجهه که این عوامل یا تأثیر مثبت دارن در پذیرش اون پیام و فکر یا تأثیر منفی دارن در عدم پذیرش اون پیام یا فکر. همونطوری که در خصوصیات انسانی هم ذکر شده، چه در نگاه دینی یا قرآنی یا روایی، همواره عواملی رو در این مسیر ذکر کردن، شیاطین جن و انس. خب ما یک سری شیاطینی در درون خودمون داریم، یک سری شیاطینی در بیرون خودمون داریم، اینها به وفور در آیات و روایات بهش پرداخته شده. همونطوری که ما برای کنار زدن عوامل منفی از درون خودمون در مسیر پذیرش پیام نیاز به اقتدار داریم، در بعد بیرونی هم یه سری عوامل منفی هستش که مانع پذیرش پیام میشه، ما باید دارای اقتدار باشیم اون موانع رو هم کنار بزنیم. در صدر اسلام و سیره نبوی در مدیریت افکار این مسئله مشهود هستش و ملموس هستش که مصادیق خاصی هم داره و این اقتدار رو هم اتفاقا مخاطب اون دوره مورد پذیرش داشته. شما گزاره های تاریخی رو نگاه بکنید، ساختار قبیله‌ای رو تصور بکنید، چارچوب های قبیله، اون عینکی که ساختار قبیله‌ای حتی در نگرشش، در بینشش، در اعتقاداتش هم ایجاد کرده بود، اینها رو بررسی بکنید، میبینید که نگاه قبیله‌ای و ساختار قبیله‌ای باعث شده بود که اصلا اقتدار مظاهر حق تلقی بشه. الحق لمن غلب یکی از اصطلاحاتی هستش که در مورد مخاطبین و گیرندگان پیام در عصر نبوی استفاده شده، یا لا یعرف الاعرابی الا القوه، مثلا برخی از اعرابی به غیر از قدرت چیزی رو نمیشناختن یا به غیر از اقتدار در مقابلش کرنش نمی کردن. یعنی اصلا وقتی یه چنین نگاه جامعه شناسانه در فرایند اداره افکار به مخاطبین اون دوره میندازی و بررسی میکنی، اصلا ضرورت اقتدار نظامی هم مشخص میشه و تناسب این اقتدار نظامی با گیرنده پیام هم مشخص میشه، ضرورتش احساس میشه. اما خب اولویتش یه بحث دیگه ای هستش که اولویت آخری و پایانی به حساب میاد.
یعنی یک سری گروه های رو ما در مخاطب خودمون داریم که اینها قطعا با همین منطق اقتدار نظامی می شود اینها رو در واقع
مدیریت کرد. دقیقاً.
بله ممنونم. ما یک فرصت کوتاهی رو داشته باشیم و بخش پایانی این برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، در بخش پایانی این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر دادور هستیم با نکات پایانی که در مقاله جایگاه اقتدار در مدیریت افکار در سیره نبوی بهش پرداختند. آقای دکتر، اگر به عنوان نکته پایانی در این قسمت نکته‌ای به نظرتون میاد که یافته کاربردی و نکته اساسی برای مخاطبین ما باشد رو لطف کنید بفرمایید.
خب در بحث قبلی اشاره شد که تناسب اقتدار با گیرنده پیام بررسی شد و انواع مظاهر اقتدار به صورت طبیعی چه از منظر آیات قرآن چه از منظر روایات مشخص بود که مخاطب اون دوره اینها را هم متناسب با خودش میدید، حتی اقتدار نظامی، یعنی برخی از گروه ها و اعراب در اون دوره ضرورتاً مهمترین نوع اقتدار رو هم اقتدار نظامی فرض می کردن. اما چون این پژوهش از باب مقوله مدیریت افکار به این بحث پرداخته، ما لازم اینم روشن بکنیم که آیا واقعا هرچند اقتدار نظامی به عنوان اولویت پایانی در سیره نبوی به حساب میاد، یعنی اولش اقتدارهایی که گفتیم از اقتدار مشروع تا اقتدار علمی و تخصصی و اقتدار اجتماعی اینها بود، آخرین مظهر از مظاهر اقتداری که پیامبر صلی الله علیه و آله به کار گرفته اقتدار نظامی است. این سوال پیش میاد که خب در باب ارائه اسلام و گسترش اسلام این اقتدار نظامی چه تناسبی میتونه داشته باشه یا کاربردی میتونه داشته باشه. این رو ما این تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش‌هایی که در حوزه اقتدار انجام شده اینه. وقتی ما بررسی می‌کنیم خصوصیات درونی انسان رو یا بیرونی انسان رو و موانعی که از درون انسان باعث میشه انسان یه پیامی رو نپذیره یا موانعی از بیرون انسان باعث میشه انسان یه پیامی رو نپذیره، به این نتیجه میرسیم که بیشترین کاربرد این نوع از اقتدار در ارائه و توسعه اون پیام نیست، بیشتر در باب مانع زدائی از مسیر اداره افکار و ارائه پیام هست. پس دقت بکنیم مهمترین کاربرد اقتدار نظامی در اصل دعوت یا اصل گسترش پیام نبوی نبوده، صرفا مهمترین و برجسته‌ترین مصداقی که آن حضرت استفاده کرده در باب مانع زدائی داشته. خب وقتی تاریخ رسول اکرم رو در صدر اسلام مطالعه میکنید، مهمترین نقطه عطفی که در گسترش پیام نبوی بوده بعد فتح مکه بوده و مهمترین مظهر اقتدار نظامی که میتونیم بگیم پیامبر در این راستا به کار گرفته در فتح مکه بوده. خب آیا فتح مکه در باب گسترش پیام نبوی بوده یا در باب مانع زدایی بوده. وقتی ما اینو بررسی میکنیم دقت بکنید، گفتیم از جمله موانعی که چه آیات قرآنی چه روایات به کار بردن شیاطین جن و انسه. ما مصداق بارز شیاطین انسی که میتونسته به عنوان مانع تلقی بشه در مسیر توسعه اسلام مشرکین قریش بودن. این رو گزاره‌های